صبحانه با خبر.
یک شنبه است، هفته صبح یک شنبه 23 بهمن ماه 1390 خورشیدی. سلام، صبحتون بخیر. صبح یک شنبتون بخیر. بعد از چند روز تعطیل حالا دیگه باید بزنید به دل شهر بزرگ. روز از نو، روزی از نو. اما یادتون نره صبحانه مهمترین وعده غذای روزه، صبحانه کامل. صبحانه هم که کامل نمیشه مگر با خبر. ما اینجاییم و این یعنی ساعت 7 صبح هست. رأس ساعت 7 صبح هر روز ما اینجا هستیم. ما و شما هر جا که باشیم خودمونو در این ساعت میرسونیم به اینجا. سر میز صبحانه با خبر یک دقیقه از 7 صبح در تهران گذشته. با من فهیمه خضری دری همراه هستید یک بار دیگه با یک صبحانه با خبر دیگه. در این استودیوی خبر رادیو فردا در شهر برفی پراگ من هستم و همکارانم و این صبحانه با خبر. آقای حسنی امروز کارگردان فنی این برنامه است، در اتاق فرمان ما رو همراهی میکنه. با کیان معنوی خبرها رو مرور میکنیم و حسین قویمی هم سردبیر این صبحانه با خبر هست. همه ما کنار هم با این صبحانه با خبر مهمون میزهای صبحانه شما هستیم. اگه بیدار شدید از خواب و آماده اید که یک روز تازه رو شروع کنید بعد از چند روز تعطیل، اجازه بدید که بریم با هم با کیان معنوی خبرها رو بشنویم از ایران و جهان و برگردیم و این صبحانه با خبر رو ادامه بدیم.
با درود فراوان. برنامه بنابر گزارش ها دسترسی بیش از 30 میلیون کاربر اینترنتی در ایران به سرویس های جیمیل، یاهو میل و هات میل مسدود شده است. اسوسییتد پرس از قول خبرگزاری نیمه رسمی مهر در ایران روز شنبه گزارش داد مقامات شرکت مخابرات ایران از هر گونه اظهار نظری در مورد کند شدن سرعت اینترنت خودداری کردند. در پی آغاز اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88، حکومت جمهوری اسلامی محدودیت‌هایی را در جریان شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی از جمله فیسبوک و توییتر در اینترنت به وجود آورده است. جیمز آپاتورای نماینده ویژه ناتو در مسائل مربوط به قفقاز و آسیای مرکزی روز جمعه گفت سازمان پیمان آتلانتیک شمالی قصد ندارد در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران وارد فاز نظامی شود. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، آپاتورای که در یک جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه باکو سخن می‌گفت، تاکید کرد که ناتو بر اعمال فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی بر ایران تاکید دارد و افزود که انتظار می‌رود این فشارها شدت گیرند. سازمان عفو بین الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به حق آزادی اجتماع احترام بگذارند و به راهپیمایی مسالمت‌آمیز 25 بهمن در تهران اجازه برگزاری بدهند. عفو بین الملل در بیانیه خود که روز جمعه منتشر شد از افزایش فشارها در آستانه انتخابات مجلس عمیقا ابراز نگرانی کرده و همچنین خواستار آزادی فوری میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده است. شورای هماهنگی راه سبز امید خواستار برگزاری راهپیمایی سکوت در ایران در روز 25 بهمن شده است. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران برای کمک به رشد و توسعه فلسطینیان در تمام ابعاد آمادگی دارد. به گزارش ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، علی اکبر صالحی این مطلب را عصر روز شنبه در دیدار با اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس در غزه بیان کرد. اسماعیل هنیه نیز در این دیدار از مساعدت‌های جمهوری اسلامی ایران به فلسطینیان تشکر و قدردانی کرد. ده‌ها هزار نفر در ده‌ها شهر اروپا برای اعتراض به امکان ایجاد محدودیت‌های اینترنتی دست به تظاهرات زدند. هزاران نفر که بیشتر آنان را جوانان تشکیل می‌دادند، روز شنبه در چند شهر اروپایی همچون پراگ، بخارست و برلین در اعتراض به قرارداد ضد سوء استفاده تجاری موسوم به آکتا دست به تظاهرات زدند و آن را مخالف آزادی در عرصه اینترنت خواندند. به گفته معاون وزیر کشور عراق، جهادی‌های این کشور برای مبارزه علیه رژیم بشار اسد به خاک سوریه نفوذ کردند. عدنان الاسدی به خبرگزاری فرانسه گفت اطلاعاتی از منابع امنیتی موجود است که تعدادی از جهادی‌های عراقی به سوریه رفتند. معاون وزیر کشور عراق افزود قاچاق اسلحه از عراق به سوریه همچنان در جریان است و بهای سلاح افزایش یافته است. و اینکه ویتنی هوستون خواننده پاپ، بازیگر و تهیه کننده پرآوازه آمریکایی در سن 48 سالگی درگذشت. بنابر گزارش‌ها علت مرگ وی روشن نیست.
سپاسگزارم کیان منوی و آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم با هم ببینیم در این صبحانه با خبر چه خبر هست. در صبحانه با خبر امروز، حمله نظامی به ایران گزینه‌ای روی میز آنطور که اسرائیل میگوید یا چیزی که غرب نمیخواهد آنطور که ناتو میگوید. گزارش‌هایی داریم در این زمینه. به سراغ یک مشاور بین‌المللی نفت رفتیم و درباره تحریم نفت ایران و اثرات اون پرسیدیم. بیش از 200,000 صندلی در دانشگاه‌های ایران خالی است. آیا جوانان دانشجوی ایرانی که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند به ایران برمی‌گردند؟ به روابط تجاری ایران و هند هم می‌پردازیم. سوریه هم که هر روز در برنامه هست سری می‌زنیم و تحولات این کشور رو بررسی می‌کنیم. در خبرها هم شنیدید که سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های ایرانی خواسته تا به آزادی اجتماعات احترام بگذارند. گزارشی داریم درباره همین موضوع. 30 میلیون کاربر ایرانی این روزها به پست الکترونیک خودشون دسترسی ندارند. و یادی می‌کنیم از ویتنی هوستون، خواننده مشهور آمریکایی که همین امروز 12 فوریه در 48 سالگی درگذشت. ما تا پایان صبحانه با شما همراهی خواهیم کرد. شما هم تا آخرین خبرها با ما بمونید. ناتو میگوید قصد ندارد در مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران وارد فاز نظامی شود و بر اعمال فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی بر ایران تاکید دارد. این در حالی است که رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که حضور نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس افزایش یافته است. حسین قویمی همکارم با اطلاعات بیشتر در همین زمینه.
سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو میگوید عملیات نظامی علیه ایران در دستور کار این سازمان قرار ندارد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، جیمز آپاتورای، نماینده ویژه ناتو در مسائل مربوط به قفقاز و آسیای مرکزی، در جلسه پرسش و پاسخی در دانشگاه باکوی جمهوری آذربایجان در پاسخ به سوالی در خصوص دخالت یا عدم دخالت ناتو در کمپین نظامی علیه ایران تأکید کرد که مسئله هسته‌ای ایران در دستور کار این سازمان قرار ندارد. وی افزود این مسئله در محافل دیگری میتواند مطرح باشد. جیمز آپاتورای با تأکید بر این که سازمان پیمان اتلانتیک شمالی همچنان بر اعمال فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی اصرار دارد، این دست اقدامات را مؤثر دانست و افزود که انتظار می‌رود این فشارها شدت بگیرند. در کنار تحریم‌های شدید غرب علیه جمهوری اسلامی، اخیراً برخی مقام‌های اسرائیل بحث احتمال حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران در صورت شکست تحریم‌های بین‌المللی را مطرح کرده‌اند. با این حال فرانسه، روسیه و آمریکا و برخی از همپیمانان اسرائیل نسبت به عواقب مخرب حمله نظامی هشدار دادند و جمهوری اسلامی نیز بارها اعلام کرده است که در صورت هر گونه تعرض به خاک ایران دست به اقداماتی متقابل خواهد زد. جیمز آپاتورای روز جمعه تأکید کرد که تمام جهان از جمله اعضای ناتو خواستار پایبندی ایران به تعهدات بین المللیش در قبال انرژی هسته‌ای هستند و می‌خواهند اطمینان خاطر حاصل کنند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران کاملاً صلح‌آمیز و بدور از اهداف نظامی است. وی افزود که عدم همکاری ایران با جامعه جهانی در زمینه هسته‌ای نگرانی‌هایی ایجاد کرده است و افزود اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، تا تمام منطقه ثبات خود را از دست می دهد. غرب معتقد است که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دارای ابعاد نظامی است و قصد دارد با اعمال تحریم‌های شدید پیشروی فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف سازد. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی همواره با تأکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای تهران دستیابی به انرژی هسته‌ای را حق خود دانسته و تأکید کردند که این فعالیت‌ها را متوقف نخواهند کرد.
از همکارم حسین قویمی می شنیدید درباره وضعیت پرونده هسته‌ای ایران و اظهار نظر ناتو و اسرائیل درباره گزینه نظامی در مقابله با این پرونده. اما با بالا گرفتن تنش میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی به ویژه آمریکا بر سر همین مسئله هسته‌ای، گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال حمله نظامی به ایران همونطور که در گزارش پیش هم شنیدید افزایش پیدا کرده. همزمان بعضی از سیاستمداران و کارشناسان هم هشدار دادند که حمله نظامی راه حل درستی برای برخورد با مسئله هسته‌ای ایران نیست و تنها راه حل رو همچنان گفتگو دانستند. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
در حالی که صدای کوبیدن بر طبل جنگ علیه ایران آهنگ تندتری گرفته است، شماری از ناظران غربی بر این باورند که مدت هاست جنگ ناآشکار و پنهانی علیه جمهوری اسلامی با حملات سایبری و ویروس استاکسنت، ترور دانشمندان هسته‌ای و حتی خرابکاری در تأسیسات نظامی سپاه پاسداران شروع شده است. به رغم این، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه چهارشنبه 19 بهمن در دیدار با گروهی از یهودیان فرانسه هشدار داد حمله نظامی برای حل مسئله هسته‌ای ایران کارساز نخواهد بود و تنها راه حل سیاسی و دیپلماتیک است. داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه که در کنفرانس امنیتی مونیخ امسال هر گونه ماجراجویی علیه ایران را فاجعه بار خوانده بود، روز جمعه 21 بهمن بار دیگر فاجعه بار بودن حمله نظامی علیه ایران را تکرار کرد و گفت ترکیه هرگز حمله نظامی علیه ایران را تایید نخواهد کرد. در اردیبهشت امسال مئر داگان رئیس پیشین موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، جنگ علیه ایران را ابلهانه خواند. با این وجود لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا به تازگی گفته است اسرائیل به احتمال قوی در بهار سال آینده به ایران حمله خواهد کرد. در رابطه با این هشدارها و اظهار نظرهای متناقض، روزنامه آمریکایی شیکاگو تایمز از قول مئر داگان رئیس پیشین موساد می‌نویسد این ایده که می‌توان برنامه هسته‌ای ایران را با حمله نظامی کاملاً متوقف کرد نادرست است. حمله نظامی به ایران پیشرفت برنامه هسته‌ای را می‌تواند برای مدت محدودی متوقف کند. همین روزنامه از قول رافائل ایتان سیاستمدار اسرائیلی و افسر پیشین اطلاعات می‌نویسد حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران شاید پیشرفت برنامه این کشور را به مدت 3 به تعویق بیاندازد. به باور نویسنده مقاله شیکاگو تایمز حمایت از جنگ علیه ایران از این ترس ناشی می شود که ایران هسته‌ای می تواند موجودیت اسرائیل را به خطر بیاندازد و یا همسایگانش را تهدید کند، ولی این برداشت همه درس هایی را که آمریکا از جنگ جهانی دوم و در برخورد با کشورهای هسته‌ای آموخته است نادیده می گیرد. بدین معنا که آمریکا از عهده اتحاد جماهیر شوروی، چین، پاکستان و کره شمالی برآمده است و همه این کشورها به مرور زمان آموختند که استفاده از سلاح هسته‌ای علیه یک کشور هسته‌ای واکنش مصیبت‌بار و فجیعی را به دنبال خواهد داشت و در یک جنگ هسته‌ای برنده‌ای وجود ندارد و همه بازندند. در پایان نویسنده مقاله می‌گوید جهان نظاره‌گر کشورهای هسته‌ای بوده است که یکی پس از دیگری وارد میدان شدند بدون اینکه جنگ هسته‌ای بروز کند، اما گفته شده است که ایران مورد دیگری است و جهان نمی‌تواند ایران هسته‌ای را تحمل کند. ما این هشدار را قبلا شنیده‌ایم ولی می‌دانیم که محلی از اعراب ندارد.
به صبحانه با خبر گوش می‌کنید.
نوش جون. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود که روز جمعه منتشر شد از جمله پیش‌بینی کرد که تحریم خرید نفت ایران بر روند تولید و صادرات نفت ایران تأثیر خواهد گذاشت و مشتریان نفت از ایران در هفته‌های اخیر خودشون را آماده می‌کنند تا از کشورهای تولید کننده نفت واردات خودشون را افزایش بدند. فریدون زرنگار در گفتگویی با حسین ابن یوسف، کارشناس و مشاور بین‌المللی نفت در واشنگتن، که این گزارش رو خوانده، در آغاز پرسیده که آیا آنچنان که در گزارش اومده باید منتظر کاهش صادرات نفت باشیم؟ بشنویم از حسین ابن یوسف.
آژانس بین‌المللی انرژی به هر حال یک سازمان معتبری است که عملاً از بعد از تحریم نفتی عراق و بیشتر برای یک کاسه کردن سیاست‌های انرژی جهان غرب تأسیس شده و مرتب هم گزارش‌هایی در زمینه این مسئله عرضه و تقاضا منتشر می‌کنه. گزارش خیلی جامع‌تر هست و اون چیزی که نشان میده بیشتر این هست که تقاضا به طور کلی برای نفت در جهان همون جوری که در 5 ماه گذشته هم بوده یک روند رو به پایین رو نشان میده، یعنی تقاضا به طور کلی در 6 ماه گذشته برای نفت کمتر داره میشه.
اگر این روند کاهش مصرف نفت ادامه پیدا کنه قاعدتا باید مسئله تحریم خرید نفت از ایران هم راحت تر باشه یا نه؟
همینطور هست، تأثیری داره، اما باید این را هم توجه داشته باشیم که این روند در مقایسه با اون چیزی که در گذشته اینها فکر میکردن که سطح تولید هست یا سطح مصرف هست. اما واقعیت قضیه این هست که هنوز هم میزان تقاضا به چیزی حدود 800 هزار بشکه نسبت به سال گذشته افزایش پیدا خواهد کرد.
ولی تو این گزارش مطرح شده که ایران تا حدود 1 میلیون بشکه از مجموع 2,600,000 بشکه رو معمولاً به اتحادیه اروپا میفروشه، یعنی این بیشتر از اون میزانی بود که تا حالا گفته میشد.
این چند تا مطلبه که در هم شده اینجا. یکی اینه که این به اصطلاح آینده نگری که کردن با اگر و شاید و ممکن هست و فلان اینا یک مطالبی رو گفتن، اما واقعیت قضیه اینه که وابستگی کل اروپا به نفت ایران یه چیزی کمتر از 6%.
ولی همین 6% بیش از 20% صادرات نفت ایرانه. اگر واقعا این تحریم عملی بشه، اینطوری که این آژانس برآورد میکنه، ایران مجبور خواهد شد نفت خودشو بر روی نفتکش‌ها در دریاها به معرض فروش بگذاره. معنی این چی هست؟
ایران صادرات در بالاترین رقمی که بوده یه چیزی حدود 18% کل صادراتش به اروپا میرفته و مشخص هم نیست و به ذرس قاطع هم اروپا نگفته که این کار رو میکنه.
خود ایران گفته ما از هم امروز قطع میکنیم
شده و میشه روی مسئله تقاضاست که تقاضای اروپا یا تقاضای جهان چه وضعی داشته باشه. اون چیزی که اصلا راجبش صحبت نمیشه در مورد عرضه است. آیا عرضه جهانی نفت هم یکسان هست و آیا همه این فشارها رو ایران باید تحمل بکنه؟ اصلا اینجوری نیست. موقعی که 350 تا 400 هزار بشکه از رده خارج شده در سودان یا نیجریه مشکل داره یا نصف تولید سوریه از بین رفته یا عراق برای صادرات نفت مشکل داره و ماه گذشته صادراتش کم شده، این مسئله ایران تنها نیست در این معادله کلی.
خب عربستان اضافه تولید داره.
عربستان سعودی تنها کشوری است که یک مقداری توان تولیدیش بیش از مقدار تولیدش هست در حال حاضر، اما این توان تولیدی دقیقاً از نوع نفتی که تقاضا برش هست در جهان نیست. یعنی نفت بسیار سنگینی رو دارن که الان پالایشگاه ها نه توان پذیرش رو دارن از نظر فنی و نه واقعاً اون مقبولیت رو داره، مگر اینی که کاهش قیمت خیلی زیادی داشته باشه که براشون صرف بکنه که گونه ای بپذیرن اون نفت.
اگر واقعا این تحریم خرید نفت ایران عملی بشه چه مشکلی برای ایران به وجود خواهد اومد؟
اروپا که نیازش واقعا قطع نمیشه به نفت، این نفت رو باید کسی دیگری تأمین بکنه. به هر حال اگر که قرار بشه روسیه این نفت رو تأمین بکنه، اونها در بازارهای چین و ژاپن و کره و اینها باید میزان صادراتشو به اون کشورها کم بکنن. بنابراین این نفت رو یک بگونه ای جایگزین میکنه ایران جای دیگه.
خب اگه من شما رو درست فهمیده باشم، برای ایران هیچ فرقی نمیکنه چه تحریم بشه چه نشه.
ببینید فرق نمیکنه که من عرض کردم، بستگی داره که میزان تقاضا چقدر باشه و میزان عرضه در دنیا چه وضعی پیدا بکنه.
ما با میزان عرضه و تقاضای امروز داریم صحبت میکنیم.
همین امروز رو دارم عرض میکنم. وقایعی که پیش بینیش مشکل هست اینی که آیا این گرفتاری سودان، سوریه یا نیجریه چه وضعی داره. مشکلات مشکلاتی نیست که یک شب حل بشه واقعا، ولی به هر روی روی ایران مسلما فشاری هست که این از نظر اقتصادی بخشیش به خاطر افزایش قیمت جبران میشه و بخشیش هم میتونه اگه مدت زمان کوتاهی باشه این رو میتونه انبار بکنه و به دنبال این باشه که اینا رو به صورت قراردادهای طولانی مدت نه، ولی به صورت تک محموله‌ای در بازارهای بین‌المللی زمانی که تقاضا براش افزایش پیدا میکنه حتی با قیمت بالاتر گاهی بفروشه.
همکارم فریدون زرنگار گفتگو میکرد با حسین ابن یوسف، کارشناس و مشاور بین‌المللی نفت در واشنگتن.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ایران میگویند که بیش از 200,000 صندلی در دانشگاه‌ها خالی است و خواستار بازگشت دانشجویان به ایران هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، این وزارتخانه میگوید در صورت بازگشت دانشجویان خارج از کشور به ایران، نزدیکترین محل سکونت را برای آنها تهیه می‌کند و برای بررسی مدارک و پذیرش آنها اقدام خواهد کرد. در حال حاضر بیش از 4 میلیون دانشجو در دانشگاه‌های ایران در 3 بخش دولتی، آزاد و غیرانتفاعی و پیام نور تحصیل می‌کنند. سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس، در گفتگو با شیرین فامیلی گفته است که در گفته‌های مسئولان ابهام درباره بازگشت دانشجویان به ایران وجود دارد.
اون چی که معلوم نیست اینه که اون کسانی که به هر خاطری از ایران میرن به خاطر تحصیل به جای دیگه، آیا این 200,000 جایی که وزیر علوم مدعی خالی بودنشون هست برای اونها جالب هست، با اون رشته‌ای که اونها میخوانن ارتباطی داره و یا در سطحی که اونها درس میخونن ارتباطی داره یا نه؟ چون سوال پیش میاد که اگه قراره این 200,000 تا جای خالی وجود داشته باشه و دعوت بشه از دانشجوهای ایرانی خارج از کشور که برگردن و این 200,000 تا جا رو پر کنن، خب چرا کسانی که در خود ایران در کنکور شرکت میکنن و موفق نمیشن، چرا این 200,000 تا جا به اونها داده نمیشه؟ چون دانشجوهایی که خارج از کشور هستن برای در جای دارن درس بخونن دیگه، یعنی مسئله دانشگاه رفتنشون حل شده. این پرسش هاست که باعث میشه که صحبت های آقای وزیر به نظر نمیرسه با یک بررسی دقیق گفته شده باشه و با توجه به نیازهای موجود و ظرفیت واقعا موجود دانشگاه ها.
آقای پیوندی، آیا واقعا دانشجویان به خاطر اینکه دانشگاه ها ظرفیت پذیرش نداشتند، جای خالی نبوده، کشور رو ترک کردند؟
بیشترین بخش دانشجویان ایرانی خارج از کشور رو الان دانشجویان تشکیل میدن که یا به خاطر شرایط بد ایران از ایران رفتن، یعنی حاضر نیستن در دانشگاه ایران درس بخونن در هر مقطعی و یه نوعی مخالفتشون رو از این طریق با نظام دانشگاه ایران و فضای ایران اعلام میکنن، و یا شامل کسایی میشه که اصولاً اون جایی که میخواستن در دانشگاه ایران پیدا نکردن، به خصوص در ارتباط با پژوهش و یا سطح علمی رشته‌ای که میخواستن بخونن. در نتیجه سفرشون به خارج از کشور عملا برای یک نیازیه که فعلا دانشگاه ایران نمیتونن برآورده بکنن، دست کم در این شرایط و با تقاضایی که وجود داره. اگه این دو گروه رو ما کنار بذاریم، این دو گروه اصلی را، تعداد خیلی کمی میمونن که فقط و فقط به دلیل نبودن جا از کشور خارج شدن. با توجه به این که اساساً بیشترین دانشجویان ایرانی خارج از کشور ما در دوره‌های کارشناسی و دکترا دارن در خارج از کشور درس می‌خونن و دانشجویان خیلی کمی در مقطع کارشناسی دارن درس می‌خونن، بنابراین عملاً میشه گفتش که خروج این دانشجو از ایران بیش از اون که به دلیل نبودن جا بوده باشه به خاطر چه مسائل اجتماعی سیاسی، چه مسائل آموزشی و کمبودهای علمی یا پژوهشی در داخل ایران بوده.
به هر حال دانشجوهای بسیاری به خارج میرن و پس از اتمام تحصیل هم بر نمیگردن. در صورت واقعی بودن دعوت به بازگشت اونها چه راهکارهایی وجود داره؟
اساساً ایران یک کشور صادرکننده نیروی متخصص و مغز به دنیا شناخته شده، اولین کشور نسبت به جمعیتش هست امروز در دنیا و این روند از پیش از انقلاب شروع شده بود در درجات خفیف‌تر و بعد از انقلاب شدت پیدا کرد و به جز دوره کوتاهی هیچ وقت عملاً این نمود سیر نزولی به خودش نگرفته و همینطور سیر صعودی داشته. بنابراین این یک واقعیت اساسی جامعه امروز ایران است که تحصیل در خارج از کشور یکی از اون کانال‌های اصلی خروج نخبگان و خروج کادرهای علمی از ایران هست. بنابراین تا وقتی شرایطی که باعث شده دانشجو از ایران برن مساعد نشه و عوض نشه، ما نمیتونیم امید چندانی به بازگشت داشته باشیم، حتی اگر یک سیاست بازگشت وجود داشته باشه. برای اینکه اون چه که باعث شده که این متخصصین مغزها نخبگان از ایران برن بیشتر شرایط اقتصادی، سیاسی، علمی، فرهنگی ایران بوده و بنابراین تا وقتی این شرایط همچنان موجود باشه و کسانی هنوز به خاطر این شرایط ایران را ترک بکنن، بازگشت کسانی که پیشتر از اونها ایران را ترک کردن عملا غیر ممکنه.
بله، شیرین فامیلی گفتگو میکرد با سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس. اما بد نیست که در پایان این بخش اول از مجله صبحگاهی رادیو فردا صبحانه با خبر بریم با هم یک موزیک گوش بدیم، کاریست از داریوش و فرامرز اصلانی، دو خواننده‌ای که بسیار دوستشون دارید. میریم با هم میشنویم کاریست به اسم عشق.
به شکل پرواز پرنده است، عشق خواب آهوی رمنده است، من زائری تشنه زیر باران، چشم آبی اما خوشند است، من میرم از این آب مسموم، اما اون که مرد از عشق تا قیامت هر لحظه زنده است، من میرم از این آب مسموم، مرگ عاشق عین بودن اوج پرواز یه پرنده است. تو که معنای عشقی به من گوره قصه ها بسپار، صدا کن اسمم از عمق شب، از نقبه دیوار، برای زنده بودن دلیل آخرینم باش، منم من بذر فریاد، خاک خوب این سرزمینم باش، طلوع صادق عصیان من بیداریم باش، عشق گذشتنت مرز وجوده، مرگ آغاز راه قصه بوده من گاهی شدم نگو که زوده اون کسی که سر سپرده مثل ما عاشق نبوده.
بله، ترانه زیبای عشق بود از داریوش و فرامرز اصلانی که با هم شنیدیم و حالا اجازه بدید که در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر امروز به کیان معنوی دوباره سلام کنم، صبح خیر بگم، آمادیم که مروری کنیم خبرها رو با هم و برگردیم.
سلام بر شما. بنابر گزارش ها دسترسی بیش از 30 میلیون کاربر اینترنتی در ایران به سرویس های جیمیل، یاهو میل و هات میل مسدود شده است. اسوسییتد پرس از قول خبرگزاری نیمه رسمی مهر در ایران روز شنبه گزارش داد مقامات شرکت مخابرات ایران از هر گونه اظهار نظری در مورد کند شدن سرعت اینترنت از روز پنجشنبه به این سو خودداری کردند. جیمز آپاتورای نماینده ویژه ناتو در مسائل مربوط به قفقاز و آسیای مرکزی روز جمعه گفت سازمان پیمان آتلانتیک شمالی قصد ندارد در مواجهه با برنامه هسته ایران وارد فاز نظامی شود. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، آپاتورای که در یک جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه باکو سخن می‌گفت، تأکید کرد که ناتو بر اعمال فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی بر ایران تأکید دارد و افزود که انتظار می‌رود این فشارها شدت گیرند. سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به حق آزادی اجتماع احترام بگذارند و به راهپیمایی مسالمت‌آمیز 25 بهمن در تهران اجازه برگزاری دهند. عفو بین‌الملل در بیانیه خود که روز جمعه منتشر شد از افزایش فشارها در آستانه انتخابات مجلس عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. شورای هماهنگی راه سبز و امید خواستار برگزاری راهپیمایی سکوت در ایران در روز 25 بهمن شده است. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران برای کمک به رشد و توسعه فلسطینیان در تمام ابعاد آمادگی دارد. به گزارش اینا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، علی اکبر صالحی این مطلب را عصر روز شنبه در دیدار با اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس بیان کرد. ده‌ها هزار نفر در ده‌ها شهر اروپا برای اعتراض به امکان ایجاد محدودیت‌های اینترنتی دست به تظاهرات زدند. هزاران نفر که بیشتر آنان را جوانان تشکیل می‌دادند روز شنبه در چند شهر اروپایی همچون پراگ، بخارست و برلین در اعتراض به قرارداد ضد سوء استفاده تجاری موسوم به آکتا دست به تظاهرات زدند و آن را مخالف آزادی در عرصه اینترنت خواندند. به گفته معاون وزیر کشور عراق، جهادی‌های این کشور برای مبارزه علیه رژیم بشار اسد به خاک سوریه نفوذ کردند. عدنان الاسدی به خبرگزاری فرانسه گفته است که اطلاعاتی از منابع امنیتی موجود است که تعدادی از جهادی‌های عراقی به سوریه رفتند. و اتحادیه اروپا اعلام کرد برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یمن که قرار است 21 فوریه برگزار شود مبلغ 7 میلیون یورو هزینه خواهد کرد.
سپاسگزارم کیان معنوی. و آخرین خبرها از ایران و جهان، اجازه بدید که در ساعت 7:33 صبح به وقت تهران بریم سری بزنیم به دنیای ورزش. آخرین خبرهای ورزشی رو مرور کنیم با همکارم حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد در ترکیه پس از حذف 3 کشتیگیر ایران در روز اول مسابقات، جمال میرزایی در روز دوم در وزن 84 کیلوگرم برنده مدال طلا شد. فردین معصومی در سنگین وزن مدال نقره گرفت. محمدی، جوکار و صادق زاده نیز برندگان مدال‌های برنز در اوزان مختلف بودند. این مسابقات با نام جام یاشاردوغو اسطوره کشتی ترکیه برگزار می شود. وی اولین کشتیگیر ترک است که در بازی‌های المپیک 1948 لندن 64 سال پیش مدال طلا گرفت. فرهاد مجیدی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه استقلال، شب گذشته در قطر برای تیمش الغرافه گلزنی کرد. مسابقه الغرافه با تیم ته جدولی الخریتیات 3-2 به سود الغرافه بود و گل اول الغرافه را مجیدی از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. مجیدی در لیگ برتر قطر در 7 مسابقه فقط 1 گل زده است. جواد نکونام، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، دیشب در هفته 22 مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا 90 دقیقه برای تیمش اوساسونا بازی کرد. اوساسونا در خانه 3-2 تیم بارسلون قهرمان فصل پیش اسپانیا را شکست داد.
Tiene Nino, no hay offside, lo mira Lekic, viene gol. Dios Osasuna apareció el equilibrista.
با این پیروزی اوساسونا تا رده هفتم جدول لالیگا بالا رفت. بارسلون با 48 امتیاز دوم است. رئال مادرید پیشاهنگ مسابقات با یک بازی کمتر 55 امتیازی است. رئال مادرید امشب در مادرید بازی سختی مقابل لوانته تیم چهارم جدول دارد. در انگلیس منچستر یونایتد پس از پیروزی 2-1 بر تیم لیورپول موقتاً به صدر جدول رفت. اما منچستر سیتی امشب اگر در زمین استون ویلا تیم 14 بازنده نشود، پرچم پیشتازی را از منچستر یونایتد پس می‌گیرد. شب گذشته تیم آس میلان در زمین اودینیزه تیم 4 جدول سری آ ایتالیا 2-1 به پیروزی رسید و پیشاهنگ مسابقات شد. میلان که نیمه اول را باخته بود 5 دقیقه به پایان صاحب گل برتری شد توسط الشعراوی بازیکن مصری تبار ایتالیایی. امشب اگر یوونتوس بر بولونیا تیم 16 هم پیروز شود صدر جدول را از آس میلان پس می‌گیرد. امشب در گابون قهرمان فوتبال جام ملت‌های آفریقا تعیین خواهد شد. تیم‌های ملی ساحل آج و زامبیا مقابل هم. ساحل آج یک قهرمانی و یک نایب قهرمانی در کارنامه دارد و زامبیا دو بار نایب قهرمانی ظرف نیم قرن گذشته. دیشب تیم ملی فوتبال مالی با پیروزی 2-2 مقابل تیم 10 نفره غانا عنوان سوم مسابقات را کسب کرد. و در مسابقات تنیس جام دیویس آمریکا به سومین پیروزی در مقابل سوئیس دست یافت. این پیروزی در قسمت دو نفری بود که حکم جواز ورود آمریکا قهرمان 32 دوره مسابقات جام دیویس به مرحله 1/4 نهایی را داشت. در مرحله 1/4 نهایی آمریکا با برنده فرانسه کانادا بازی می‌کند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حمله نظامی به ایران را بی اساس خوانده. آقای صالحی اما در همین حال تاکید کرده که جمهوری اسلامی ایران به گفته او برای بدترین سناریوها هم نقشه‌هایی دارد و آماده است. بشنویم از حسین قویمی جزئیات بیشتر.
بر پایه گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه اظهارات پیرامون احتمال حمله نظامی به ایران را بی اساس و بی پایه خواند و گفت اگر آمریکا واقعا می توانست علیه ایران کاری انجام دهد تا کنون این کار را می کرد. وی با این حال تأکید کرد که البته ملت ما باید بداند که جمهوری اسلامی ایران همه تهدیدها را جدی می‌گیرد و افزود ما خواب نیستیم، ضمن اینکه برای بدترین سناریوها نقشه‌هایی داریم و آماده هستیم، اما می‌دانیم که اتفاقی نمی‌افتد. پایان نقل قول. اخیراً بار دیگر بحث احتمال حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران بالا گرفته و در مقابل نیز جمهوری اسلامی بارها تهدید به مقابله به مثل کرده است. مقام‌های اسرائیلی به ویژه در چند هفته اخیر بحث حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را در صورت شکست تحریم‌های بین‌المللی به میان کشیدند. در این حال لون پانتا وزیر دفاع آمریکا نیز به تازگی از احتمال قوی حمله اسرائیل به ایران در فصل بهار سخن گفته است. با این حال وزیر دفاع اسرائیل ماه گذشته تأکید کرده بود که هر گونه تصمیمی در مورد حمله نظامی اسرائیل به ایران بسیار دور است. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل نیز 19 بهمن ماه در پیامی خطاب به مردم ایران، ایرانیان را مردمانی صلح‌جو و مخالف جنگ خواند و تأکید کرد نیازی نیست که مردم دو کشور با یکدیگر دشمنی داشته باشند. فرانسه و روسیه نیز در خصوص عواقب ناگوار حمله نظامی به ایران هشدار دادند. در این حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز اخیراً با تأکید بر تلاش آمریکا برای حل مسئله هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک اعلام کرد که فکر نمی‌کند اسرائیل در خصوص حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی تصمیمی گرفته باشد. همپیمانان اصلی اسرائیل در غرب بر این باورند که حمله یک جانبه به ایران تنها حکومت ایران را قوی‌تر می‌کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز 14 بهمن ماه در خصوص بحث ها پیرامون برنامه هسته‌ای ایران گفت ما هم تهدیدهایی داریم که به وقت خودش اعمال خواهد شد. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ضمن تایید خبر سفر قریب الوقوع دستیار وزیر خارجه چین به ایران برای رایزنی‌های هسته‌ای و تأکید بر مذاکرات مستمر هسته‌ای با پکن و مسکو گفت انتظار می‌رود که در آینده نزدیک مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 انجام شود. علی اکبر صالحی روز شنبه تأکید کرد که جمهوری اسلامی رایزنی‌های مستمری با چین و روسیه درباره مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 داشته و تأکید کرد که این رایزنی‌ها در حال حاضر گسترده‌تر شده است. آقای صالحی با اشاره به دیدار چند ماه گذشتهش با همتای روس خود از طرح گام به گام روسیه در مذاکرات 5 به علاوه 1 یاد کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران با طرح اولیه آن موافقت کرده، اما باید درباره جزئیات آن مطالعه بیشتری انجام شود. بر پایه طرح گام به گام روسیه پیشنهاد داده است که به ازای هر پاسخی که ایران به پرسش‌های مرتبط با شفافسازی برنامه هسته‌ای خود می‌دهد، تحریم کنندگان ایران هم به همان نسبت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را کاهش دهند.
گزارش همکارم حسین قویمی بود که شنیدید. اما قرار هست که در روزهای آینده هند وزیر بازرگانی خودش رو برای توسعه روابط بازرگانی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران به تهران نظام کنه. امریکا و کشورهای اتحادیه اروپا که تحریم‌های خودشون رو علیه ایران افزایش دادند، تلاش می‌کنند که هند رو از این کار باز دارند و دهلی رو متقاعد کنند که از وابستگی این کشور به نفت ایران بکاهد. بشنویم از حسین آریان جزئیات بیشتر رو درباره همین خبر.
راهول کولار وزیر بازرگانی هند گفته است که به زودی در رأس یک هیئت بلند پایه تجاری از جمله نمایندگان برخی از بزرگترین شرکت‌های هند به تهران سفر خواهد کرد و با مقام‌های ایران در مورد راه‌های گسترش مبادلات بازرگانی دو کشور به گفتگو خواهد نشست. این سفر در حالی انجام می‌گیرد که آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را بر سر برنامه هسته‌ای‌اش افزایش دادند و تلاش دارند دیگر کشورهای عمده جهان را با خود همراه کنند. به تازگی نانسی پاول گزینه انتصابی جدید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای عهده‌دار شدن سفارت واشنگتن در دهلی که سنای آمریکا تأیید نانسی پاول را در دست بررسی دارد گفت من متعهد می‌شوم که روابط کمرنگ شده آمریکا با هند را از نو بسازم و تمام تلاش خود را به کار خواهم گرفت تا همکاری هند با ایران را کاهش دهم. به گزارش روزنامه تایمز لندن، تصمیم دهلی برای اعزام وزیر بازرگانیش به تهران، واشنگتن و دهلی را رو در روی یکدیگر قرار داده است و مقام‌های آمریکایی تلاش می‌کنند تا دهلی را متقاعد کنند که از وابستگی خود به نفت ایران بکاهد و روابط تجاری خود را با این کشور کاهش دهد. راهول کولار وزیر بازرگانی هند گفته است اگر آمریکا و اتحادیه اروپا می‌خواهند صادرات خود را به ایران قطع کنند، چرا از هند انتظار دارند که از آنها متابعت کند و چرا هند باید فرصت‌های بازرگانی خود را از دست بدهد؟ به نوشته روزنامه تایمز هند صریحاً گفته است که به قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران احترام می‌گذارد ولی از سیاست‌های یک جانبه برخی از کشورها که علیه ایران اتخاذ کردند پیروی نخواهد کرد. در همین رابطه نخست وزیر هند من موهن سینگ بعد از نشستی که با رئیس شورای اروپا جمعه 21 دی در دهلی داشت ضمن تایید به ادامه روابط با ایران گفت مشکلاتی در ارتباط با مسئله هسته‌ای ایران وجود دارد ولی ما بر این عقیده ایم که این موضوع میتواند و باید با بیشترین تأکید بر راه حل‌های دیپلماتیک حل و فصل شود. ناظران سیاسی دیدار نمایندگان اتحادیه اروپا با مقام‌های هند را در راستای تشدید فشار بر هند برای کاهش سطح روابط بازرگانی با ایران ارزیابی کردند. ارزش سالانه داد و ستدهای بازرگانی بین ایران و هند 13 میلیارد و 600 میلیون دلار است که قسمت عمده آن را نفت تشکیل می‌دهد و ایران دومین تأمین کننده نفت خام وارداتی هند بعد از عربستان سعودی است و 12% کل نفت مورد نیاز هند را تأمین می‌کند. در حال حاضر صادرات هند به ایران 2,700,000,000 دلار است و دهلی سعی دارد که با توجه به کسر موازنه تجاریش با تهران صادرات خود را به ایران افزایش دهد.
بعد از این گزارش همکارم حسین آریان در این بخش از برنامه از یک فیلم معروف قرن بیستمی براتون میگیم. یک اثر سینمایی زوربای یونانی که همه اون رو میشناسید و اون رو میکل کاکویانس فیلمساز نوگرای یونانی 47 سال پیش ساخت و سینماهای اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران این فیلم رو نمایش دادند. بازیگر نقش اول فیلم زوربای یونانی آنتونی کوین هست که رقص ساده و بیالایش او در پایان این فیلم یک شهرت جهانی پیدا کرد و معروفیت جهانی این رقص و آهنگ و فیلم رو به همراه داشت. از فیلم زوربای یونانی اجازه بدید که بیشتر بشنویم در این صبح زود ساعت 7:45 صبح در گزارش همکارم شهرام میریان.
یکی از فیلم‌های ماندگار در تاریخ سینمای جهان زوربای یونانی است که 47 سال پیش به وسیله کارگردان نواندیش سینما میکل کاکویانیس از روی رمانی به همین نام اثر نویسنده سرشناس یونانی نیکوس کازانزاکیس ساخته شده. آنتونی کوین و آلن بیتس بازیگران این فیلمند و آهنگ آن اثر آهنگساز سرشناس یونانی میکیس تئودوراکیس است. میکل کاکویانیس کارگردان فیلم زوربای یونانی اگرچه در جوانی رشته حقوق را در آتن و لندن به پایان برد و چندی نیز سرگرم وکالت شد، اما عشق به هنرهای نمایشی او را ابتدا به تئاتر و سپس سینما کشاند و تا 77 سالگی، یعنی تا 12 سال پیش از مرگش، 8 فیلم سینمایی ساخت که اکثر داستانهای آنها برگرفته از آثار ادبی و فلسفی یونان است. رضا علامه‌زاده کارگردان سینما هم در گفتگو با رادیو فردا بهره‌گیری از ادبیات و فلسفه در آثار سینمایی میکل کاکویانیس را از ویژگی‌های این کارگردان سرشناس سینما می‌داند.
ویژگی میکل کاکویانیس این است که اکثر کاراش اونجا که من دیدم ریشه های ادبی داره، یعنی یا نمایشنامه های باستانی یونان یا رمان های بسیار بسیار معروف یونانیه و از ادبیات و فلسفه کمک گرفته و برای سینما آداپته کرده. حتی کاندیدای اسکارم که برای فیلم نام نویسی همین زوربای یونانی شد در واقع به خاطر آداپتاسیونش بود، چرا که زوربای یونانی هم نوشته در واقع کازانزاکیسه. کازانزاکیس تو ایران خیلی معروفه و اینا رو همه رو ما ایرانی ها مدیون زنده نام محمد غازی هستیم که با ترجمه های سلیس و گیراش کازانزاکیس رو به ایرانی ها معرفی کرد. فیلم زوربا رو نمیشه بدون قصه کازانزاکیس فکر، بدون بازی زیبای آنتونی کوین و ایرن پاپاس و هالن بیتس و اینا رو اصلا نمیشه تصور کرد، اصلا نمیشه فیلم زوربا رو بدون این آهنگ تئودوراکیس فکر.
داستان فیلم زوربای یونانی بر محور آشنایی و دوستی یک نویسنده و روشنفکر انگلیسی با کارگری در یونان دور میزند که صفای دل، یک رنگی و سرخوشی این کارگر که نقشش را آنتونی کوین بازی میکند، نویسنده جوان را به سوی دنیای بی‌قلقش این کارگر میکشاند و در پایان فیلم زوربای یونانی صحنه‌ای در ساحل نشان داده میشود که نویسنده جوان از این کارگر میخواهد که به او رقصی بیاموزد و این دو دست در دست با آهنگ معروف زوربا اثر میکیس تئودوراکیس میرقصند، رقصی که زندگی این جوان مایوس را متحول میکند.
دانس کام آن مای بوی. Let's go. Hop. Again. Hop.
شهرام میریان، رادیو فردا.
خب با این گزارش شهرام میریان بازگشتیم به 47 سال پیش و فیلم زوربای یونانی که در مورد این فیلم به حال و موزیک این فیلم بیشتر شنیدید. اما بد نیست که الان بریم سری بزنیم و موسیقی رو که همکارانم انتخاب کردن برای شما برای این بخش از برنامه با هم بشنویم. کاریست از شهرام ناظری، با هم بشنویم.
I'm دارد اثر دارد. الا یا یوسای علم کنسه
فرج سرکویی همراه ماست، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا، و این یعنی این که آغاز میکنیم گفتگوی فرهنگی روز رو در کنار آقای سرکویی. آقای سرکویی سلام و خوش آمدید به این صبحانه با خبر.
صبح شما بخیر خانم ایدری، سلام میکنم شنوندگان عزیز و امیدوارم که همه امروز رو خوب شروع کنن و خیلی بهتر به پایان ببرن.
آقای سرکویی، مراسم اختتامیه 30 جشنواره فیلم فجر امروز بعد از ظهر برگزار میشه. در یک نگاه کلی این جشنواره امسال به نظرتون چه ویژگی‌هایی داشت؟
بله، خب همونطور که گفتیم مراسم پایانی جشنواره فیلم فجر امروز بعد از ظهر ساعت 18:30 در تالار وحدت برگزار میشه و برندگان بخش‌های مختلف مثل بخش مسابقه سینما ایران، مسابقه فیلم‌های اول جوایز خودشون رو دریافت خواهند کرد. مراسم به صورت اینترنتی هم پخش میشه برای علاقمندان. اما جشنواره فیلم فجر امسال متأسفانه شاید بگیم که یکی از بدترین جشنواره‌های فیلم فجر بود. از همون قبل از شروع جشنواره بحث سانسور بدل شد به اصلی ترین بحث جشنواره، یعنی در واقع هر روز بحث سانسور فیلم‌ها مطرح میشد، بحث حذف فیلم‌ها مطرح میشد و حتی کار به جای کسی که به دو شخصیت از یک فیلم حذف شدن کلا، و در واقع این مهمترین شاخصه این 30 جشنواره فجر سانسور بود. بعد در این جشنواره بیشتر فیلم‌های سیاسی بودن، یعنی فیلم هایی که برای اولین بار به نمایش در اومدن، یعنی فیلم بخش مسابقه و غیره سیاسی بودن، و در این حال این فیلم هایی بودن مثل قلاده طلایی که سیاست رو به تعبیر یکی از جنایات حاکمه مطرح میکردن و همین جهت هم میتونن مورد اعتراض قرار بگیرن. برخی از هنرمندان و سینماگران ایران اعتراض داشتن به انحلال خانه سینما. میدونیم که بیش از 2000 فعال سینمایی یک نامه امضا کردن، اعتراض کردن به اینکه خانه سینما که در واقع نهاد صنفی اونها بود رو وزارت ارشاد منحل کرده، و برخی هنگام گرفتن جایزه یا تقدیر شدن اعتراض خودشون بیان کردن، مثل داوود رشیدی که هنگامی که از او تقدیر شد به عنوان پیشکسوتان تئاتر ایران گفت که من عضو خانه سینما هستم. و حالا فردا مخصوصا این جلوه بارزی خواهد داشت، یعنی کسانی که برنده خواهند شد احتمالاً برخی اعتراض خواهند کرد. بعضی فیلم خارجی خوب نشون دادن، اما در مجموع هم هیچ فیلمی که بشه بگیم که یک فیلمی هست که به اصطلاح میتونیم یک فیلم مطرح شاخص مطرح کنیم در جشنواره به نمایش در نیامد.
آقای سرکویی، امروز دو نمایشگاه نقاشی آبرنگ هم افتتاح میشه، از این نمایشگاه چه خبر؟
بله، این دو نمایشگاه هر دو در فرهنگسرای خاوران افتتاح خواهند شد امروز. یکی سومین نمایشگاه نقاشی های آبرنگ گروه شرق هست که در گالری شماره یک فرهنگسرای خاوران افتتاح میشه، و همونطور که از اسمش معلومه یک نمایشگاه گروهی هستش که کارهای آبرنگ رو به عرضه میکنه. در این حال در ادامه این نمایشگاه در روز 24 آقای احمد مقدسی که یکی از به اصطلاح معلمان نقاشی آبرنگ هستند یک کارگاه آموزشی برگزار خواهد کرد که این کارگاه در روز 26 هم خواهد بود و کسانی که علاقمندان میتونن شرکت بکنن. بعد نمایشگاه دوم نمایشگاه نقاشی های آبرنگ زهرا زمانی است که اینم در نگارخانه خاوران گالری شماره 2 برگزار میشه و هر دو نمایشگاه تا 30 بهمن ماه ادامه داره، کسانی که علاقمندان میتونن دیدن بکنن.
و آقای سرکویی، دو سالانه عکاسی به حال کارش به کجا کشید بالاخره؟
بله، این مدت ها درباره این 12 سالانه ملی عکس ایران بحث می شد و معلوم نبود که بالاخره به سرانجام اون چه خواهد شد، اما حالا اعلام شده که این 12 دو سالانه ملی عکس ایران در اردیبهشت ماه در تهران و یزد برگزار خواهد شد. آقای اسماعیل عباسی دبیر 12 دو سالانه ملی عکس ایران گفتش که ما در دو گروه مستند و نوآوران این دو سالانه رو برگزار خواهیم کرد. گفتش که یکی از تفاوت های این دو سالانه با قبلا با دو سالانه های قبلی این هستش که این بار ما جایزه خواهیم داد، یعنی مثلا نفر از برگزیدگان جایزه داده میشه، بنابراین 6 نفر برگزیده خواهند شد، در 3 نفر در گروه مستند، 3 نفر در بخش نوآوران، به عنوان نفر اول و دوم و سوم هر بخش جوایز رو دریافت خواهند کرد. اعلام شده کسانی که میخوان در این دو سالانه شرکت کنند تا 8 اسفند ماه وقت دارن که آثار خودشون رو ارسال بکنن.
سپاسگزارم، همراه ما بودید. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا، با گفتگوی فرهنگی امروز. تا صبحانه با خبری دیگه با شما خداحافظی میکنم آقای سرکوهی.
منم از شما ممنونم، تا برنامه بعدی.
پشت سد فیلترینگ نمونیم، با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. رادیو فردا.
radiofarda.com.
بله، این هم راهنمای عبور از فیلترینگ. البته اگر بتونید که به اینترنت دسترسی داشته باشید و موقع برای عبور از فیلترینگ و مثلا برای دیدن وبسایت ما radiofarda.com نیاز دارید که کمک بگیرید از همکاران ما. proxy@radiofarda.com میتونه که پاسخگوی سوال شما باشه برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران. اجازه بدید که کیان معنوی بازگشته به استودیوی خبر، خبرها رو مروری بکنیم از ایران و جهان. با کیان برگردیم.